الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطاً وعدلاً ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آیه 122 از سوره مبارکه انعام. ترجمه آیه شریف این که آیا کسی که مرده بود به مرگ کفر ما زنده اش کرده ایم به حیات ایمان، و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، و نوری برای او قرار داده ایم که در پرتو اون نور در میان مردم گام بر می دارد زندگی می کند. آیا این آدم کمم مثله فی الظلمات این برابر می شود با اون کسی که در ظلمتهای متراکم، ظلمت کفر، جهل، زلالت زندگی می کند؟ لیس بخارج منها، که نمی تواند هم از این ظلمات بیرون بیاید. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، این چنین اعمال بد کفار در نظرشون زیبا جلوه کرده است. نکته ای که از آیه شریفه استفاده می کنیم این که حیات معنوی برای انسان، حیات ایمانی در نظر قرآن یک مطلب واقعیه، یعنی واقعا زنده است انسان مؤمن به حیات خاصی که اون حیات را کافر ندارد، و کافر در مرگ است و کافر در ظلمت. شخص مؤمن زنده است و در نور زندگی می کند. این تشبیه نیست، مجازگویی نیست، تمثیل نیست. گاهی قرآن مثل میزند، تشبیه میکند. مثلا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. چه مثل میزند خدا، نه اینکه میگه عالم بی عمل حمار است. این که نیست، عالم بی عمل که حمار نیست، مثل او مثل حمار است. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، مثلش مثل حماره، نه اینکه خودش حماره. یا فرمود مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. مردمی که تکیه به غیر خدا زده اند، تحت ولایت غیر خدا رفتن، اینها مثلشون مثل عنکبوته که تکیه به تار سست تنیده خودش میزند. نفرموده که مشرکین عنکبوتن، عنکبوت نیستن، مثلشون مثل عنکبوته. از این گونه مثله ها ما زیاد داریم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل، کسی که انفاق در راه خدا می کند، مسئله انفاقش مسئله دانه ایست که در زیر خاک می رود و رشد می کند، 700 دانه تحویل می دهد. نه اینکه انفاق دانه ی گندم است. مسئله این انفاق در راه خدا مسئله دانه ی گندم ایست که رشد می کند. اینجا هم مسئله و تلک الامثال نظر به حال ناس لعلهم یتفکرون، مثل میزنیم که مردم به تفکر بیاین. در مورد کفر و ایمان مثل نیست، واقعیتیه. یعنی واقعا در نظر قرآن انسان کافر مرده است، نه اینکه مثلش مثل میته. فرمود امواتون غیر احیا، اصلا مرده ان، زنده نیستن. و ما یشعرون ایان یبعثون، اصلا نمیفهمند، درک ندارند که سرنوشت چی هست. خب اینجا نفرموده که مسئله کافر مسئله میته، خودش میته. امواتون غیر احیا، با اینکه زنده است، یعنی نفس میکشه، راه میرود، غذا میخوره، فکر میکنه، زنده است، اما در این حال مرده است. همین کافر زنده را چون کافر است قرآن فرمود مرده است. اما از اون طرف انسان با ایمان، با اینکه مرده از دنیا رفته، ولی زنده است. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاءون، اونها که در راه خدا کشته می شوند نگید مرده اند، این اموات نیستند، احیا اند. ولیکن لا تشعرون، خب شما درک نمی کنی. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، فرحین بما آتاهم الله من فضله. خب میبینیم که تعبیر قرآن یه تعبیر قاطعی است و بیان واقعیت میکند، بیان تشبیهی نیست، بیان تمثیل نیست. ما یسوی الاحیا وللاموات، هیچ وقت مرده با زنده برابر نیست. ولا ما یسوی الاعمی والبصیر، هیچ وقت نابینا با بینا برابر نیست. پس این یک منطقی است در قرآن، باید درست ما تأمل کنیم که بیان قرآن بیان واقعیته. عالم کفر و عالم ایمان دو عالم از هم جداست. اصولا نظام آفرینش اینجوریه، نظام آفرینش و نظام خلقت داره مراتبه، درجاتی است که مرتبه پایین فاقد مزیت مرتبه بالاست، اصلا راه ندارد به مرتبه بالا، درک نمی کند. مثلا جماد، عالم جماد به عالم نبات راه نداره، اصلا سنگ نمی فهمد که یه درخت چه خصوصیتی داره. روح نباتی در درخت هست، آیا جماد می فهمد؟ یه قطع سنگ هیچ می فهمد که درخت در چه عالمیه؟ او عالم نبات است و عالم روییدن است، رویش دارد، رشد دارد، جسم نامه نمو دارد، تغذیه می کند، تولید مثل می کند. ولی سنگ بیخبر از این هاست، اصلا سنگ خبر ندارد نمو یعنی چه، تغذیه یعنی چه، تولید مثل یعنی چه، او درک نداره. نبات هم نسبت به عالم حیوان بیخبره، درخت هم نمی فهمد که گوسفند مثلا چه حالی دارد. گوسفند اون چه درخت دارد و سنگ دارد او دارد، به اضافه حساسیت حرکت. گوسفند حساسه، حرکت می کند، ولی نبات نمی فهمد که حساسه یعنی چه و حرکت یعنی چه، او نمی فهمد. همینطور حیوان نسبت به عالم انسان که برسیم، باز همین جوره، حیوان هیچ راهی به عالم انسان ندارد. تا در عالم حیوانیته نمی فهمد انسان یعنی چه. انسان با جماد شریک جسم دارد، با درخت شریک نمو دارد، با حیوان شریک حساسیت و حرکت دارد، اما چیزی دارد که حیوان ندارد، و اون عقله. تفکر است، درک کلیات می کند، فرمول های ریاضی حل می کند. این به حیوان مربوط نیست، حیوان هیچ راهی نداره به این مطال. این انسان است. وقتی به عالم انسان که رسیدیم، عالم عجیبیه. عالم انسان خیلی عجیبه، دریای بیکرانی است که تموجات فراوان دارد. تا اونجا عظیم است که خالقش وقتی که بیان می کند تطورات خلقت او را، میرسد به جایی که به خودش تبریک میگه، برای خلقت انسان به خودش تبریک میگه: ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، ثم خلقنا العلقه نطفه علقه، ثم خلقنا العلقه مضغه، همین جور تا ثم انشأناه خلقا آخر. ما یه خلقت دیگری به او دادیم، فتبارک الله احسن الخالقین. به خودش تبریک میگه برای خلقت این انسان. مولای ما هم علیه السلام فرمود که اتزعم انک جرم صغیر و فیکنت والعالم الاکبر. تو خیال میکنی که همین یک متر و چند سانت قامت تو حقیقت توست، و حالون که عالم اکبر با همه اون مراتبش در وجود تو منتوی است. جسم انسان اساره عالم خلق است، روح انسان چکیده عالم امر است. الا له الخلق و الامر، تبارک الله رب العالمین. جهان خلق و امر اونجا یکی شد، یکی بسیار و بسیار اندکی شد. این عالم خلق و عالم امر با هم مزدوج گشته ان، از او مولودی به نام انسان به وجود آمده. ال انسان به مل انسان، به ما ادراک مل انسان. عجیب این انسان، هم در انحطاط و تنزل بهتاور است، هم در ارتقاء و اعتلاء هم حیرت انگیزه. اگر همین انسان رو به تنزل برود، برود رو به حیوانیت، سبوعیت، بهیمیت، در لجنزار شهوات حیوانی و بهیمی اینقدر در این گنداب می افتد که از هر پستی هم پستر می شود. ثم رددناه اسفل سافلین، همون انسانی که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، همون می رود در گنداب شهوات، می شود اسفل سافلین. از سگ هم بی ارزشتر. فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهس او تترک یلهس، از حمار هم پستر می شود. مثله کمثل الحمار. اما همین انسان اگر رو به بالا برود، رشد کند، به شرف تقوا و کرامت توحید بخواد آشنا بشود، اونچنان بالا می رود که ملک هم به گردش نمی رسد. گفت جبریلا بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. احمد ار بکشاید اون پر جلیل، تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. چون به خلوت جشن سازد با خلیل، در نگنجد پر بسوزد جبرئیل. آدمیزاد طرف معجونیست، که از فرشته سرشته و از حیوان. گر کند میل اون شود کم از این، کم از اون. گر کند میل این شود کم از این، بر کند میل اون شود به از اون. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما انسان را از نطفه مختلط آفریده ایم. همون گونه ای که جسمش متشکل از عناصر مختلف است و آثار و خواص مختلف دارد، روحش هم متشکل از استعدادهای گوناگون که آثار و خواص مختلف دارد. یک حقیقت انسان، یک حقیقت، اما همین یک حقیقت دارای مراتب و درجات متفاوت است که فاصله میان این درجات از زمین تا عرش خداست، از ثری تا به ثریاست، از لجن تا عرش اعلای خداست. این خیلی عجیبه. یک سر این انسان اولئک که الانعام فهم بلهم ازل سبیلا. یک سر دیگرش و هو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. یکی خط است ز اول تا به آخر، بله یک خط بیشتر نی، یکی خط است. صراط مستقیم یکیه، یکی خط است ز اول تا به آخر، بر او خلق جهان گشته مسافر. همه داریم روبون راه می رویم، همه مسافریم در این ره. انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، و از ایشان سید ما گشته سالار. صلی الله علیه و آله و سلم. و از ایشان سید ما گشته سالار، همو اول همو آخر در این کار. ز احمد تا احد یک میم فرق است، همه عالم در اون یک میم غرق است. شده او پیشو دلها جمله در پی، گرفته دست جانها دامن وی. حالا منظور اینه که انسان از نظر قرآن منقسم به دو قسم است، مؤمن و کافر. عالم ایمان با عالم کفر در نظر قرآن دو عالم جدا از همه، حساب تمثیل نیست، تشبیه نیست. مؤمن با کافر در دو عالم از هم جدا زندگی می کنن. اصلا کافر خبر ندارد که مؤمن در چه عالمیه. همون گونه ای که جماد هیچ خبر ندارد نبات چه عالمیه، رویش یعنی چه، روح نباتی یعنی چه. نبات هم خبر ندارد که حیوان در چه عالمیه، حساسیت و حرکت یعنی چه. حیوان خبر ندارد که انسان در چه عالمیه، عقل یعنی چه، تفکر یعنی چه، تعقل یعنی چه. او نمیفهمد. همینجور انسان هم مؤمن کافر، کافر هم نمیفهمد. ما یشعرون ایان یبعثون، کافر هم نمیفهمد. امواتون غیر احیاء، او هم نمیفهمد که اصلا ایمان چه عالمیه، توحید چه عالمیه. یک مرده را اینجا بخوابانیم با یک زنده، یکی سکته کرده ناگهان مرده، پیکرش با اون پیکر زنده یه جوره، هیچ با اون فرقی نمی کنه. هرچه او دارد زنده این هم داره دیگه، اما یه چیزی زنده دارد که این نداره. او چی هست؟ اون زنده چیزی دارد، حیات دارد. حیات یعنی چه؟ چیزی دارد که ما نمی فهمیم که خود اون حیات یعنی چه، ولی خب می فهمیم که آثاری دارد، تعقل دارد، راه می رود، حرف می زنه. این مرده ندارد. پس این مرده فاقد است چیزی را که زنده واجده. آدم کور مادرزاد با آدم بینا با هم دیگه هر چه او دارد اینم داره دیگه، ولی این آدم بینا یک نیروی دارد، قوه‌ای درش هست که بیناییه، این ندارد. این آدم کور مادرزاد هر چه به خود فشار بیاورد که او چه دارد که من ندارم، که او الوان را میبیند، اشکال را میبیند و من هیچ نمیفهمم. برای آدم کور مادرزاد رنگ معنا نداره. مثلا قرمز یعنی چه، سیاه یعنی چه، سفید یعنی چه، او درک نمیکنه. آدم کور مادرزاد رنگ نمیفهمد، نور نمیفهمد، شکل نمیفهمد. اما ما میگیم که آدم بی سواد کور است. این مجاز نیست، واقعا کور است. یعنی چشم فهمش کوره، این درک نمی کنه. آدمی سواد اینجوره دیگه، اون چشم درکش کوره. یعنی شما یک کتاب نفیس علمی که محتویاتش مطالب عرفانی حکمی خیلی عظیم بگذارید مقابل دو نفر، یکی بی سواد یکی با سواد، یکی عالم یکی جاهل، این کتاب را هر دو می بینن دیگه. این بی سواد و با سواد هر دو نگاه میکنن به این خطوط و این نقش کتاب، با هم یکسانن، خیلی فاصله میان این دو نفر. او که نگاه میکند به این خطوط کتاب، از لابلای این خطها و نقشها مطالب عالیه علمی درک میکند. او در حال شناوریه، در دریای بیکران معارف داره شناوری میکند. او در حال پرواز در اوج آسمان علم و عرفان و حکمت داره پرواز می کند با دیدن این خطوط و نقوش، برای اونقدر ابتهاجی در درونش پیدا می شود، چنان لذتی احساس می کند به قول اون مرد بزرگی که از یک حکما نقل کرده ان بزرگان که وقتی مشغول مطالعات علمی که می شد چنان لذتی احساس می کرد مانند آدمی که سکر و مستی درش پیدا شده باشه، با صدای بلند می گفت عین الملوک و ابناء الملوک من هذه اللذه، کجا هستن شاهان و شاهزادگان ببینن من چه در چه لذتی هستم، لذتی دارم اونو در خواب هم ندیدن. این مال انسان عالم باسواده که از این کتاب بهره میگیره، اما انسان بیسواد نگاه به این کتاب میکنه هیچ نمیفهمه، هر چی به این خط ها نقش ها نگاه میکنه اصلا نمیفهمه دال یعنی چه، الف یعنی چه، اومی نمیفهمه. در نظر این آدم بیسواد این کتاب با یک قطع سنگ فرقی نمیکنه، یه خشت گلی با این کتاب براش فرقی نمیکنه، این نگاه میکند و خسته میشد خوابش میبره، گاه یه مزاحم میبینه همین کتاب را طعمه آتشش میکنه، مزاحم میبینه. نوشتن در حالات ابن فاتک مصری، ابن فاتک از دانشمندان بزرگ معروف شاید قرن پنجم هجری، اواخر قرن پنجم هجری بوده، این مرد دانشمند و خیلی عالم بزرگی بوده و کتابخانه بزرگی هم داشته، چنان مجذوب این علم و کتاب بوده قسمت عمده اوقاتش رو تو کتابخانه صرف می‌کرده، جوری می‌شده که اصلا گاهی به شخص خودش نمی‌رسیده، به خانواده اش نمی‌رسیده، مجذوب علم و کتاب بوده. همسرش هم که از زنهای متشخص بوده و از یک خاندان دولت مردی بوده، این از این جریان رنج می برده، این از هوو بدتر شد برای این کتابخانه، از این رنج می برده، کینه این کتابخانه تو دلش بود. تا وقتی ابن فاتک از دنیا رفت، این برای اینکه انتقام گرفته از این هووی و خودش انتقام گرفته باشه، چند نفر از این خدمتکار را جمع کرد رفتن تو کتابخانه، هر چی بود همه رو ریختن توی استخر آب، یه استخری بود توی وسط صحنه خانه، ریختن تو برای اینکه انتقام گرفته باشه از اینی که از هوو بدتر بوده براش. تا شاگردای ابن فاتک با خبر شدن، دوستاش با عجله آمدن رفتن کتابا رو از این استخر آب بیرون بیاورن. خب متاسفانه بسیار این کتابهای خطی بوده، نفیس بوده، اما از بین رفته، کتابایی که با جان او برابری داشته، به قیمت جانش براش قیمت قائل بوده، کتابای دیگه هم که خطی نبوده اینها هم فاسد شده بوده، قسمت عمده اوراقش صحاف آوردن که اینا را مرمت کنن، ولی خب نشد، اونطوری که قابل استفاده نشد، ولی زمان معروف شده بود در هر کتابی از این قبیل می دیدن می گفتن کتاب ابن فاتکه. حالا این زن چون هیچ گونه اطلاعی از این محتویات کتابخانه که نداشته، براش دشمن حساب می شده، تومه ی حریق می کرده. حالا این کتاب خلقت و کتاب تکوین که خدا نوشته، هر موجودی نقشیه، خطیه، کلمه ایست، یک کلمه اش خورشید، ماه هست و ستارگان و انسان و اینها همه خطوط این کتابن. به نزد اون که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. حالا این کتاب مقابل همه بازه، کافر هم نگاه می کند، مؤمن هم نگاه می کند، اما کفار چی؟ کافران لهم اعینون لا یبصرون بها، هر چه نگاه می کنن به این حالا بیچی نمی فهمن، همین زمین است و آسمان است و کوه ها و دریا، خیلی هنر کنن یه قدر برن تحقیقات کنن، مثلا تشریح کنن پیکر گیاه را و پیکر حیوان را و یه قدر بالا بروند و ستاره ها را مداراتش بفهمن، همین ها به مغز عالم که میرسن نمیرسن، لایق بسرونه به ها، چشم دارن نمیبینن. الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری، همون گونه ای که آدم بی سواد کور است از دیدن معانی کتب محروم، آدم کافر کور است از دیدن جمال حق محروم. چشم کوده نظران بر ورق روی نگارین خط همی بیند و عارف قلم صنع خدا را. اینه قلم را میبینن، قلم زن را نمیبینن، فقط خطوط و نقوش را میبینن، دستی که مینویسد نمیبینن. بس در جهل آدم مثل مورچه که فقط خطوط و نقوش ببینه اما دست نویسنده را نبیند، خود نویسنده را نشناسد. ولی انسان مؤمن وقتی به عالم نگاه میکند از پشت سر این عالم جمال حق میبیند. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. مجذوب جمال حق میشود. مانند مولایش حسین علیه السلام بگه ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتنت الایال لکی اراکا. همه را از مقابل خود برداشتم، این حجاب ها را کنارم که تو را ببینم، تو را ببینم. اینها هستن مؤمنه. خیلی فرق با کافر دارد. او در چه عالمیه، این در چه عالمیست. یا آدمی که زبان ترکی و عربی بلد نیست، مثلا یه گوینده ای ترکی حرف میزنه، عربی حرف میزنه، اون صدا را میشنود اما اصلا از مقاصد او هیچ خبر نداره، چی میگه نمیفهمه، چون زبان عربی بلد نیست. او عربی صحبت میکنه، صدا را میشنود ولی درک معنا نمیکند. جدا با آدم کر هیچ فرقی نمیکند. تمام این عالم صدای خداست، همه عالم صدای نغمه اوست. که شنیدین چنین صدای دراز؟ اما اونا نمیفهمن. کفار چی؟ لهم آذانون لا یسمعون بها. اونا نمیفهمن. کانوا لا یستطیعون سمعا. عجیبه، این مقاله بنده خوندم انسان تعجب میکنه دانشمندانی متفکرانی اینجور حرف زده باشن. نقل کرده بود در یک کتابی از این صاحب کتاب روح القوانین، خب این دانشمند معروف بوده در زمان خودش از دانشمند اروپایی، این درباره دین نظری داده که دین چه مکتبی است و چه کار میکند. در اونجا بعد میخواد بیان کند که علت این که مسلمان ها عقب مانده اند، علت عقب ماندگیشون خود مکتب اسلام است، چون اسلام عامل عقب ماندگیه و اینها عقب ماندن. بعد میگه که انسان برای این به وجود آمده است که غذا بخورد، لباس بپوشد و وظایف اجتماعیش را انجام بدهد، و چون دین انسان را جوری میپروراند که در اسرار عالم فکر کند، در مبدأ و منتهای عالم بیندیشد، راجع به مرگ و پس از مرگ فکر کند. انسان وقتی افتاد در این وادی از زندگی عقب میماند. گفتار این مردی بید. بعد میگه که چون مسلمان ها موظفند در شبانه روز 5 بار نماز بخوانند و هر بار که به نماز می ایستن بگن الله اکبر، خدا را بزرگتر می دانن، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را می پرستیم و با غیر تو کار نداریم، و بعد هم اینها فقط توجه به معبود دارن و توجه به قیامت دارن، مالک یوم الدین، روز و جزا. و خب اینجور مکتب انسان را فکور بار می آورد، یعنی متفکر در اسرار عالم بار می آورد و قهرن به زندگی دنیا نمی رسن. یعنی چون نماز می خونن و نماز خدا را فقط نشون می دهد، مرگ را و پس از مرگ نشون می دهد، در باره معنویات می اندیشد، این چنین آدم از زندگی عقب می مونه. حالا شما فکر بفرمایید که اسلام و نماز را این دانشمند علت عقب ماندگی مسلمان ها می داند. تفکر و توجه به معنویات را مخل سعادت انسان می داند، که انسان خلق شده برای خوردن و خوابیدن، همینجور اعمال شهوات برای این خلق شده، و چون دین آدمی را با مبدأ و منتهای عالم آشنا می کند قهرن از زندگی عقب می مانه. خب این چقدر فرق میان اون فکری که مولای ما علیه السلام داره. او میگه هیهات، فما خلقت لیشغلنی اکل و طیبات کل بهیمت المربوطه همه علفها. یعنی چقدر دور است این فکر. من خلق نشده ام که فقط خوب بخورم، خوب بپوشم، مرا سرگرمم کند خوب خوردنی ها و خوب پوشیدن ها. کل بهیمت المربوطه همه علفها، مانند به چارپای با آخر بسته ای که تمام همش علفشه. اتمتل و سائمتو من رعیها فتبروک و یعکل علیون زاده و فیهنجه. این درسته که گوسفند برود توی چراگاه بچرد، شکمش پرشود بخوابد، علی هم بیاد نهار و شام بخورد و بخوابد، قررت ازن اینهو، پس چشم علی روشن. از اقتدا بعد از سنین المتطاوله بالبهیمت الحامله و صائمت المرعیه.